میتونه ماهواره پرتاب بکنه، میتواند خدمات مبتنی بر ماهواره رو در کشور ارائه بده، که این میشه یک زمینه برای اشتغال عزیزان در حوزه بالادستی. در حوزه پایین دستی هم، یعنی کاربرد هم،
درسته.
به همین شکل الان در کشور شرکت های بسیار زیادی هستن، به ویژه در حوزه سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، که اینها دارن از داده های ماهواره استفاده میکنن. در پروژه های متعددی که در کشور وجود داره، در حوزه کادار، در حوزه کشاورزی، در منابع طبیعی، در محیط زیست، در حوزه ساخت و ساز، هر ساخت و ساز بزرگی که در کشور شکل بگیره، مثل جاده سازی ها، سد سازی ها، پروژه های عمرانی بزرگ، از این فناوری سنجش از دور شرکت های پیمانکار اصلی دارن با بهره گیری از توان شرکت های مشاور سنجش از دور استفاده میکنن و به اصطلاح میتونم بگم که این خدمات در کشور داره شکل میگیره. من یه زمانی داشتم آمار میگرفتم از سایت شرکت های مشاوری که سازمان برنامه بودجه اون رو در اختیار داره، حداقل 300 شرکت اونجا هستش که دارن از داده های ماهواره استفاده میکنن و تحلیل میکنن این داده ها رو، نقشه های متعدد تولید میکنن، در کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار میدن. بنابراین عزیزان ما بدونن اگر حالا رشته هوافضا خوندن یا رشته های مرتبط با اون، حتما لازم نیست در بخش دولتی اشتغال و کار داشته باشن. دنیا داره به این سمت میره، فناوری فضایی داره خصوصی سازی میشه، در ایران هم ظرفیت رشدی برای این زمینه وجود داره و من آینده رو روشن میبینم برای جوانانی که در این حوزه دارن تحصیل میکنن. ناامید نباشن، دنیا در حال تغییر هست، همون جوری که تاکسی های اینترنتی اومد، روش بازاریابی تو حوزه حمل و نقل شهری تغییر کرد، حوزه‌های دیگر هم در دنیا در حال تغییر هستش و زمینه برای اشتغال افراد متخصص همیشه وجود داره.
من چند تا پیامک بخونم برای شما آیه
دکتر صادقی، اگر یه موقع بلندتر صحبت
کنم. بله چشم، سعی میکنم حتما بلندتر صحبت میکنم. عرض کنم که پرسیدن که با این دانش الان سیگنال رسانی آنالوگ در استان مرکزی کمیجان نامطلوب. آقای بهرام امیری، عرض کنم خدمتتون که نمره 18 رو هم به شما دادند، گفتن خودباوری جوانان در سازمان فضایی با وجود چالش‌ها و کمبودها و ناامیدی‌هایی که همه جوانان تو حوزه اشتغال دارن قابل تقدیره و نمره 18 رو میدم. این چند پیامک اینجوری اومده آقای دکتر صادقی. و آقای مهران آزاده هم گفتن که گرچه این صحبت ها خوبه، اما به نظر میرسه به شعار نزدیکتر هست تا واقعیت. اگر واقعا از دانشجویان میخواد حمایت کنید و از طرحشون، قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی های بی مورد اداری رو حذف کنید تا ما به حرف های شما ایمان بیشتری بیاریم. من این رو از باب اینکه مردم در واقع برنامه رو گوش میکنن و اظهار نظر میکنن درباره فرمایش شما، من این رو خوندم. میدونم که کاهش قوانین دست و پاگیر اداری شاید خیلی به شما بر نگرده، اما بالاخره مطالبه جوانان این حوزه است. آقای مهران آزاده که این پیامک رو فرستادن، اگه نکته‌ای هست خیلی کوتاه بفهمید، از حضورتون مرخص شیم.
خواهش می‌کنم. تو حوزه پایان‌نامه‌های دانشجویی، حالا اون چیزی که ما در سازمان فضایی حمایت می‌کنیم از پایان‌نامه‌های حوزه سنجش از دور، تنها چیزی که از دانشجو مطالبه می‌کنیم دادن یک نسخه پایان‌نامه‌شه. یعنی بعد از اینکه داده‌های ماهواره رو گرفت از سازمان به صورت رایگان، فقط به اصطلاح تعهد اخلاقی میده که پایان‌نامه‌ش رو بعداً تحویل سازمان بده، که این رو در کتابخونه سازمان می‌گذاریم که بعداً قابل دسترس عموم باشه. یعنی هیچ به اصطلاح فرآیند پیچیده‌ای نداره. کل این مسیر هم از طریق سایت سازمان فضایی قابل مشاهده است که عزیزانی که میخوان مثلا تصاویر ماهواره داشته باشن، یه سری فرم هست، پر میکنن، استاد راهنماشون امضا میکنه میاره. یعنی هیچ به اصطلاح
بوروکراسی خاصی نداره،
بوروکراسی خاصی واقعا. و حالا من شاهدش نبودم، ولی اگر ایده ای هست و عزیزان فکر میکنن پیچیدگی براشون داره به ما اطلاع بدن. من
چجوری بتون اطلاع بدن آقای دکتر؟
بله بله، از طریق سایت سازمان فضایی میتونن با تلفن سازمان تماس بگیرن.
یعنی از طریق تلفن باید با شما تعامل کنن؟
نه، ما هم مسیر به اصطلاح ایمیل داریم، info@isa.ir، هم مسیر تلفن خود سازمان فضایی هست
و این کانالات خود سازمان فضایی هست دیگه تو.
بله بله بله، اون مسیر پایان نامه ها رو هم میتونن از داخل سایت سازمان فضایی ببینن، هم برای حوزه بالادستی و ساخت ماهواره میتونن از پژوهشگاه فضایی استفاده بکنن. شنونده محترمی هم در مورد اون ارتباطات آنالوگ صحبت کرد. ما در فناوری فضایی کلا ارتباطات دیجیتال هست، یعنی اگر بحث آنالوگ مطرح میکنن اون ظرفیت ارتباطی با نه، اون اصلا ارتباطی با فناوری فضایی نداره، اینجا دارن از فناوری های زمینی استفاده میکنن.
متشکرم آقای بهرام امیری بودن، من سپاسگزارم از شما. شاید یه جورای آیمیری منظورشون بوده که چرا این آنالوگ دیجیتال نمیشه، شاید منظورشون این بوده. من بعد رسوندم شما. خیلی ممنونم آقای دکتر.
سلام میکنم، من پیشاپیش سال نورم تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. امیدواریم که مردم به هم دیگه کتاب کادو بدن که یه مقدار ارتقا پیدا بکنه. بله. زمانی که مردم مطالعه اختصاص میدن
گرونتر ها آقای دکتر، چون کتابم ارزون نیست.
این باید هزینه است که باید دست اول خانوار ما بیاد. دوست داریم که مطالعه در کشور توسعه پیدا کنه تا آینده بهتری برای کشور.
خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. ساعت 10:35 است. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شماره پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن ما 2265-25-25. امروز درباره سازمان فضای ایران داریم گفتگو میکنیم با مسئولین این حوزه، مجموعه پیشرفت ها و خدماتی که در این حوزه اتفاق افتاده و خروجی اون که مردم دارن میبینند و لمس میکنند. آقای شامل ساسانیان از بندر آستارا، ضمن این که تشکر کردن از سازمانی که انتخاب شد برای گفتگو درباره اون، اشاره کردن که امیدواریم به زودی نقایص ماهواره‌هایی که به فضا پرتاب شد اما پرتاب نشد به زودی برطرف شود. بعد در ادامه برنامه جناب آقای مهندس حسین فلاح جوشغانی، معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس فلاح خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. آقای مهندس فلاح، یه مقدار از وظایف و مأموریت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای مردم بگید که مشخصا این سازمان وظیفش چیه؟
خب سازمان تنظیم مقررات بعد از اینکه بحث خصوصی سازی و آزاد سازی در حوزه ارتباطات اتفاق افتاد،
بله،
به عنوان نهاد حاکمیتی که بحث تنظیم مقررات در این حوزه و همچنین نظارت بر عملکرد ارائه کنندگان خدمات را از طرف دولت به عهده داشته باشه تشکیل شده تحت قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات.
بله.
بحث مقررات گزارش در کمیسیونی تمامان کمیسیون تنظیم مقررات انجام میشه و سازمان تنظیم مقررات به عنوان مجری این کمیسیون مقررات را اجرا میکنه و نظارت بر عملکرد ارائه کنندگان خدمات را انجام میده.
بله. رتبه ما در شاخصهای بین المللی ICT تو، حالا مشخصا میگیم از ابتدای دولت 11 تا الان، چقدر ارتقا پیدا کرده آقای فلاح و چقدر فکر میکنید که تسهیل قوانین در این حوزه چقدر کمک کرده به این که ما به این رتبه دست پیدا کنیم؟ من میدونم که رشد اینترنت بالغ بر 10-11 برابر شده در چند سال گذشته. چقدر تسهیل قوانین بوده؟ چقدر بستر برای ورود مثلا سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این حوزه صورت گرفته به خاطر اون تسهیل قوانین؟ اگه ممکنه اینا رو امداد برای مردم باز کنید.
ببینید خدمت عرض کنم که ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به جز یک بخشی که شاید حدود 6-7 درصد سهم بازار آی سی تی باشه و حسب قانون در اختیار دولت قرار گرفته،
بله،
و اون شبکه زیرساخت و مادر مخابرات کشور هست، بقیه حوزه واگذار شده به بخش خصوصی و در واقع مردم هستن که در این حوزه حالا بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده و داره سرویس ارائه میکنه. یعنی ما خب این قاعدتاً مبتنی بر حالا قوانین بالادستی و تسهیلگری که در تنظیم مقررات اتفاق افتاده موجب در واقع جذب سرمایه گذاری در این حوزه شده و خب همونطور که میدونید ما الان در حوزه ارتباطات تلفن همراه 3 تا اپراتور داریم که سراسری دارن سرویس ما میدن و اینا کاملا خب شرکت های خصوصی هستن و در یکی از اپراتورامون سرمایه گذاری هستن خارجی در این حوزه وارد شده و 49% سهامدار اون اپراتورمون هم سرمایه گذار خارجی هستش. در حوزه های فیکسمون شرکت های متعددی که شرکت های هستن که کاملا با بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی حدود 17 شرکت دارن کار میکنن و خدماتی مثل این خدمات فیبر تاری، خدمات دسترسی مردم از طریق فیبر و ADSL رو دارن به مردم ارائه میکنن. خب اینا در شاخص های بین المللی یک شاخصی دارن تحت عنوان IDI یا شاخص توسعه ICT در دنیا که ما بر اساس آخرین آمارکته 20 رتبه در این شاخص چکار کردیم، در واقع بهبود وضعیت داشتیم. این از اونجا اهمیت پیدا میکنه که خب بخش ICT بخش کاملا پویایی هستش، یعنی کشورهای دیگه دنیا هم در این حوزه دارن همزمان با ما در واقع توسعه میدن و اینکه تو این شرایطی که حالا یک رقابت شدیدی هست این شاخص ها ما تونستیم 20 رتبه ارتقا پیدا بکنیم، خب خیلی بحث مهمی هستش.
بله آقای فرمایشتون تمام شد یا
نه؟ من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای فلاح، خیلی از مشاغلی که در دنیا شکل گرفت در سال 2017 اگه اشتباه نکنم آماری که ارائه شد 90% مشاغل تو حوزه خدمات بود و عمده اینها مرتبط با فضای مجازی بود.
درست.
آقای وزیر سال گذشته به امسال گفتن که ما در سال 97 100,000 شغل تو این حوزه ایجاد میکنیم، به وجود میاد، یعنی بستر شغل فراهم میکنیم.
بله.
که به وعدهشون حالا من تا 70,000شون خاطرم هست که چند پیش گزارش میدادن، وعدهشون عمل کردن و گفتن که این دامنه ادامه خواهد داشت و در سالهای پیش رو مشاغل بیشتری تو این حوزه شکل خواهد گرفت. بسیاری از کارشناسان معتقدن که اگه ما شبکه ملی ارتباطات رو، شبکه ملی اطلاعات رو به طور کامل، چیزی که مثلا سال 82-83 بهشون میخواستیم چالش کنیم، اینترنت ملی، اگر راه اندازی بکنیم بستر شغل فراهمتر خواهد شد، فضا برای رقابت بیشتر خواهد شد و حتی خدمات اینچنینی ارائه اون به مردم ارزانتر هم خواهد شد. چالش جدی تو حوزه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات وجود داره که مثلا میشنویم که مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم راه اندازی شد اما ما پهنای باند رو از خارج داریم میگیریم.
درست.
میفرمایید، خواهش میکنم.
ببین خدمت عرض کنم که ببین شبکه ملی اطلاعات اصلا خب مفهوم اونم اینترنت ملی ما نداریم. همین شبکه ملی
عوض شد دیگه، قبلا اولش که راه شد همین تز ملی
قبلا اون چیزه، ولی اون چیزی که ما داریم
الان شبکه ملی اطلاعات. درست.
بله، شبکه ملی اطلاعات سه لایه اصلی داره. یک لایه، لایه زیر ساختهای شبکه است که خب وزارت ارتباطات متولی این حوزه هستن و در واقع فراهم کننده بستر ارتباطی و فناوری اطلاعات در کل کشور هستن. خب این به مفهوم این نیستش که ما وقتی شبکه ملی اطلاعات داریم با دنیای هیچ ارتباطی نداریم. این که ما پهنای باند را داریم از خارج می‌بینیم برای ارتباط با دنیاست.
درسته.
یعنی اون پهنای باندی که ما داریم از کشور دیگه تأمین می‌کنیم برای اینکه ما بتونیم شبکه خودمون رو به دنیا متصل بکنیم.
یعنی الان در داخل پهنای باند داخلی
بله ما در شبکه ما تمام محتوای داخلی ما و تمام ارتباطات داخلی ما صرفاً از شبکه داخلی خودمون عبور میکنه. ما الان هیچ ارتباطی نداریم که خواست مجبور بشیم مثلا برای ارتباط داخلی خودمون یه دسترسی به یک سایت داخلی بریم از طریق فرض کن دنیا چیزیم. ولی خب ما برای اینکه بتونیم در این شبکه اینترنت دنیا به دنیا متصل باشیم خب قاعدتا چیکار میکنیم؟ پهنای باند رو تامین میکنیم و از طریق در واقع فراهم کنندگان پهنای باند که کل دنیا دارن کار میکنن ما به دنیا چی میشیم؟ متصل میشیم. پس بحث این نیستش که ما برای ارتباطات داخلی خودمون نیازمندی باشیم که چیز کنیم. بحث دیگه من عرض کردم شبکه ملی اطلاعات 3 تا لایه داره، بحث زیر ساخت ها که خب ما هستیم و خب در این خصوص مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی سندی دارن تحت اون سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که به ما اعلام شده، ما بند بند اینو مرتبا در وزارت ارتباطات داریم چیز می‌گیم. در حوزه‌های کارامون تکمیل شده، در حوزه زیر ساخت ها و دسترسی ها، در حوزه‌های نیازمند کار بیشتر هستش. ما همونطوری که مستحضر هستید، ما الان تمامی شهرامون به دسترسی های نسل 3 و 4 که به عنوان یک بستر برای دسترسی مردم به خدمات آی سی تی هست فراهم شده و این بستر که فراهم شد، خب قاعدتا مشاغل و در واقع شغل روی همین بستر انجام میشه. الان آی سی تی به عنوان یکی از اصلی ترین در واقع توانمندسازها در حوزه کسب و کار و ایجاد شغل تو دنیا مطرح است. خودتونم فرمودید بسیاری از مشاغل الان در حوزه خدمات انجام میشه، این خدمات هم عمدتا روی بستر فضای مجازی شکل میگیره. اینا همه اتفاقاتی هستش که بر بستر شبکه ملی اطلاعاتی فراهم شده و البته نیازمند این هستش که مرتبا چی بشه به عنوان یک شبکه پویا تکمیل بشه داره شکل میگیره. ما در سال 96 اپلیکیشن های داخلی که روی بستر شبکه ملی اطلاعات شکل گرفتن حدود 130 هزار تا بوده، در همین امسال به 250 هزار، بالای 250 هزار اپلیکیشنه. خب اینا همشون توسط همین جوانای ایرانی و شرکت های نوپا ایجاد شده داره شکل میگیره.
یعنی ناموفق بودن اینها خیلی ارتباطی به اون حوزه زیرساخت نداره؟
نه ببین، بالاخره کسب و کار اختصاصات خودشو داره. ممکنه که ببین بر بستر شبکه ملی اطلاعات فرض کن تو حوزه گردشگری داره کار میکنه، خب ممکنه که تو اون شرایط اقتضاعاتی که اونجاها داره بعضن هم چی بشه شرکتی باشه که به موفقیتی که پیش بینی کرده نرسه. خب معمولا تو حوزه استارتاپی هم این هست که یعنی خب همه شرکت های استارتاپی هم موفق نیستن، ولی خب تو همین حوزه شرکت های خیلی خوبی تو حوزه های مختلف، یعنی بیزینس حوزه دیگه است، بستر چی آی سی تی هست. لایه دومی که شبکه ملی اطلاعات لایه خدمات هستش. لایه خدمات، خب تو این لایه وزارت ارتباطات تو بخشای متولی هستش، بخشای دیگه هم مثل وزارت حوزه‌های دیگه هم چی که عموما میشه بخشای مختلف دولت توی حوزه هم و بخشای حاکمیتی درگیر هستن. و لایه سوم لایه محتواست که خب این قاعدتا برای اینکه ما بتونیم بستر مناسبی داشته باشیم و محتوای ملی مذهبی و داخلی خودمونی بسازیم، چه به حوزه‌های دیگه هم چیکار بکنن، از جمله صدا و سیما، از جمله وزارت ارشاد کنم دارن تو حوزه‌ای که وظایف دارن اقداماتشون رو میکنن. پس بنابراین تو حوزه زیر ساختا که ما متولی هستیم اقدامات لازم انجام شده، تو حوزه خدمات هم داریم کارامون رو میکنیم و مثل حوزه خدمات که میگم بحث خدمت رو عرض کنم که سرویسای مثل مثلا فرض کن ضد آنتی ویروس نمیدونم و سیستم عامل های شبکه‌های بسترایی که بتونن بر اثر اون بتونن ارتباطات لازم و خدماتی که بتونن در واقع مردم سرویساشون رو بگیرن توی حوزه داره چیز بود.
متشکرم آقای فلاح. به نظر میرسه که توسعه استارتاپ ها، خدمات زیرساختی که ارائه میشه، یه دوگانه ای وجود داره بینش، مثل اون دوگانه ای که ما مونده بودیم که مثلا صنعت رو توسعه بدیم یا خدمات رو توسعه بدیم، یا مثلا زیرساخت رو توسعه بدیم یا بازار رو توسعه بدیم. مثلا راهبرد ما بلند مدت باشه با مشارکت شرکت های پیشروی جهانی یا در داخل بیاییم فقط اون رو توسعه بدیم. نمیدونم این برمیگرده به نحوه خصوصی سازی که اتفاق افتاده تو این زمینه که یه جورایی این دوگانه رو شکل داده، یا نه هنوز شناخته نشده در جامعه ما یا در مثلا بین فعالان کسب و کار.
خدمت عرض کنم من فکر نمی کنم تضاد یا دوگانه باید در این حوزه وجود داشته باشه، باید توسعه متوازن باشه. یعنی هم ما در حوزه صنعت باید بتونیم در واقع و در توسعه‌مون باشه، هم در حوزه خدمات. ولی آنچه که مسلمه ترند دنیا به سمت اینه که توسعه ها و بیشتر در واقع کسب و کارهایی که شکل میگه بیشتر تو حوزه خدمات هستش. شما فرمودید که مشاغل بسیاری مثلا والت قمار خود میگه 90% تو حوزه خدمات داره شکل میگه.
آخه من میخوام بگم کشور خیلی میتونه شغل بیشتر از این ایجاد شه که آقای وزیر قول داده بودن. یعنی بستر
خب شغل همه حوزه هست. ما به عنوان در واقع باید بستر مشاغل را فراهم کنیم. یعنی بستر، یعنی اون بتونیم توسعه خدمات آی سی تی رو در کل کشور داشته باشیم. خب ما برنامه‌ای که یک سال گذشته داشتن، حالا چون تو حوزه فعالیت منم نبودشون آمارشو نتم در
بله.
تو توسعه خدمات و فراهم کردن خدمات ارتباطی فناوری در روستاها، که خب خیلی از میتونه بسیاری از مشاغل توزیع خدمات را برای کسانی که تو حوزه روستا تولیداتی دارن و دسترسی ندارن به بازارهایی که در این حوزه هست فراهم بکنه. خب قاعدتا وقتی بستر فراهم شد، حوزه های دیگه هم با استفاده از این بستر و این شرایطی که وجود داره میتونن چیکار بکنن، مشاغلش نجات کنن. پس در این حوزه باید انجام بدیم. از طرف دیگه خب با توجه به بحثایی که ما تو حوزه حالا تحریم ها داریم و بالاخره ما تو حوزه زیر ساختامون نیازمندی هستیم که بتونیم تامین تجهیزات داشته باشیم. تو حوزه آی سی تی و بستری که ما داریم کار میکنیم، بالغ بر 70% هزینه ها هزینه هایی هستن که ارزی هستن.
بله.
خب در حالی که خب ما درآمداتی حوزه چیه. پس بنابراین ما نیازمند سرمایه گذاری مرتب، پویا و سنگین در حوزه آی سی تی هستیم.
بله.
یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که بتونیم از توانمندی داخلی هم در حوزه تامین تجهیزات هم استفاده کنیم. پس قاعدتا در این حوزه هم ما باید چیکار بکنیم؟ سرمایه گذاری لازم رو داشته باشیم. ما امسال در با تجربه که سال حمایت از کالای داخلی هم بودن و مقام معظم و رهبری در این خصوص سال با این عنوان نامگذاری کردن، خب ما در وزارت ارتباطات 21 قلم کالا را اومدیم شناسایی کردیم و بررسی کردیم، هم توانمندی داخلش رو دیدیم، هم کیفیت کالا را دیدیم و اینها را اعلام کردیم که دیگه بخش‌های مختلف به خصوص خودمون در حوزه آی سی تی برای توسعه‌مون دیگه از کالای داخلی استفاده کنیم و اینا ممنوعیت اعلام شد واسش. از طرف حدود 50 در واقع تولید کننده داخلی را ما امسال شناسایی کردیم و به اپراتورامون اعلام کردیم و الان دارن بخش عمده ای از تجهیزاتشون، تجهیزاتی که در واقع میشه گفتش که تولید داخلی داره و میتونه نیازمند در واقع بخش عمده ای از سرمایه گذاری های این حوزه رو چکار بکنه، تأمین بکنه، در واقع نیاز تجهیزاتی را که نیاز به سرمایه گذاری داره در این حوزه تأمین بکنه، بخش داخلی داره چیز کنه. خب این موضوعی هستش که مفهومش بین هستش که علاوه بر توسعه خدمات، ما داریم به توسعه در واقع تامین تجهیزات صنعت آی سی تی هم چیکار میکنیم در واقع توجه میکنیم. از طرفی خب تو حوزه تولید نرم افزاری هم که یک حوزه بسیار مستدی هستش، وزارت ارتباطات برنامه ریزی داره و خدمت عرض کنم که تا این حوزه ها هم بح. البته میگم چون تو حوزه کاری من نیست آمارش نداشتم، ولی به طور متوازن در بخش‌های مختلف ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که بتونیم از توانمندی داخلی استفاده بکنیم و علاوه بر اون بتونیم بستر مناسب برای همون تحقق اون اشتغالی که در حوزه هست داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای مرشوسان فلاح جوشقانی، رئیس محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظ باشه ان شاء الله.
ارکان و در جایگاه سازمان‌های میانجی میان دولت و بخش خصوصی نقش مهمی در حمایت از کالا و خدمات داخلی دارند. نکته قابل توجه اینجاست که وظایف تعیین شده برای مسئولان و تولید کنندگان برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی عمدتاً در اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه تشکل‌های اقتصادی هم وجود دارد و تقریباً همه تشکل‌های اقتصادی بر این مهم تأکید داشتند. در این خصوص صحبت‌های آقای کامران پژوهنده رو بشنویم، استراتژیست سازمانی و مشاور کسب و کار و برندینگ.
دیدگاه‌های سنتی علوم مختلف فقط به دنبال سوداوری اقتصادی برای سازمان بود. سازمان‌ها امروز با دغدغه‌های زیادی روبرو هستن که میتونیم بگیم مهمترین اونا دغدغه اقتصادیه. اما مفهوم مسئولیت اجتماعی از سازمان میخواد که دغدغه‌های دیگری رو هم در نظر بگیره. اگر جامعه‌ای که در اون مشغول به فعالیت هستیم وجود نداشت، ما سازمان‌ها هم وجود نداشتیم. شما به عنوان صاحب یک کسب و کار وقتی قبول می‌کنید که به مسئول مسئولیت اجتماعی در سازمانتون پایبند باشید، حالا به غیر از سوداوری اقتصادی باید به فکر دیگر ذینفعانی هم که به نحوی با کسب و کار شما در ارتباط هستند باشید. در مفهوم CSR یا مسئولیت اجتماعی سازمانی، شما همچنان یک سازمان اقتصادی و رقابتی هستید که البته باید به مسئولیت‌های فراتر از جیب صاحبان سهامتون فکر کنید. شما اینجا به محیط زیست، به جامعه، نیازهای مشتریانتون و موضوعات مختلفی که تو هر فرهنگ و جامعه‌ای که سازمان شما داره در اون کار میکنه وجود داره هم باید فکر کنید. و البته میتونیم بگیم که در نهایت این کار بقای سازمان خود شما رو تضمین میکنه. به عنوان یک صاحب کسب و کار باید بدونیم که مسئولیت اجتماعی برای یک سازمان اجباری نیست، ولی یک تمایله که یک سازمان به سمت پذیرش یک مسئولیت فراتر از مسئولیت‌های عادی خودش بره و البته در پی اون در قبال اثرات خودش بر جامعه و محیط زیست مسئولیت پذیر باشه. با توجه به اهمیت جنبه بین المللی مسئولیت اجتماعی در سازمان، سازمان ایزو هم استانداردی برای این منظور تدوین کرده. باید به این توجه کنیم که اگر قرار باشه استانداردی در سازمان ایزو تدوین بشه، این موضوع باید اهمیت بین المللی زیادی داشته باشه. این استاندارد که با شماره شناسایی ایزو 26000 در سازمان ایزو منتشر شده، یک راهنمای بین المللی خوب و مناسب برای سازمان‌هایی محسوب میشه که میخوان پاشنه‌هاشون رو بالا بکشن و قدم در راه نچندان آسان توجه به مسئولیت اجتماعی بگذارن. به همین منظور در علوم مدیریتی جدید مفهومی به نام پاسخگویی اجتماعی داره یواش یواش جایگزین مسئولیت اجتماعی میشه، یا حداقل مفهوم مسئولیت اجتماعی رو تکمیل میکنه. در پاسخگویی اجتماعی ما دنبال این هستیم که واقعاً سازمان یک کار عملی برای این موضوع انجام داده باشه، نه فقط به عنوان سری داکیومنت و اعلام جمعی این رو ازش بپذیریم. مثلا اگر من سازمانی هستم که برای تولید محصولم مجبورم درخت‌ها رو قطع کنم، از اون طرف باید برنامه عملیاتی برای این داشته باشم که درختکاری بکنم. اما به این توجه داشته باشید که جامعه هر روز آگاه تر میشه و آینده از آن سازمان‌هاییه که برای محیط اطرافشون، برای جامعهشون ارزش قائل هستن و در قبال اون مسئولن. الان که کم کم داریم به سال جدید نزدیک میشیم، امیدوارم که سال کسب و کاری خوبی در انتظارتون باشه و البته با توجه به جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی.
خیلی متشکرم از پیامک شنونده عزیزمون 0912-24-89 به برنامه توجه کردند. از 0914-84-33 سپاسگزارم و توضیحات هم درباره اینترنت و قیمتش گفتید که حالا شاید به مهمانان محترم برنامه بر نمیگشت. سپاسگزارم از شما و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان در خدمت شما هستیم. آنچه در روی خط بازار امروز یک شنبه 26 اسفند ماه خواهید شنید.